معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت همه‌گیری جهانی کرونا یک نبرد واقعی است. آینده در مورد این همه‌گیری بهتر قضاوت خواهد کرد. قطعا در آینده یکی از شاخص‌های موفقیت کشورها مدیریت رهبران کشورها در بیماری کووید 19 است. دکتر علیرضا رئیسی افزود در ایران حدود 1.6 تخت بیمارستانی به ازای هر 1000 نفر جمعیت وجود دارد، در حالی که این شاخص در فرانسه 7.7 و در ترکیه 4 تخت است و خیلی از کشورهای اروپایی قطعا بالای 4 تخت بیمارستانی به ازای هر 1000 نفر جمعیت دارند، اما بیماران در آن کشورها در خیابان ماندند و برای فوت شدگانشان جا ندارند. پژوهشگران با بررسی سطوح و دست کارکنان نانوایی ها، مراکز تهیه و عرضه شیرینی و اغذیه فروشی ها میزان آلودگی و نوع آن را مشخص کردند. با توجه به اهمیت نظارت و ارزیابی آلودگی میکروبی مراکز تهیه مواد غذایی، پژوهشگران بهداشت محیط با انجام دادن مطالعه‌ای آلودگی سطوح تماس و دست کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان فردیسه استان البرز را بررسی کردند. سامانه هوشمند تماس اضطراری محصول همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با یکی از شرکت هاست که با هدف کاهش مرگ و میر جاده‌ای توسعه یافته است. همکاری مشترک میان ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و این شرکت موجب شد تا سامانه تماس اضطراری در کشور توسعه یابد. این سامانه در هنگام تصادفات جاده‌ای یا وقوع شرایط اضطراری یک پیامک به صورت خودکار یا دستی به نزدیکترین مرکز پیام یا اورژانس ارسال می کند. و رئیس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی از انجام گرفتن 60,000 جراحی چشم در یک سال خبر داد. محمد رضا اکبری گفت در سال 98 بیش از 600,000 مراجعه به درمانگاه‌های فوق تخصصی و 200,000 مراجعه به اورژانس‌های بیمارستان فارابی انجام شده است. به همچنین و انجام گرفتن 60,000 جراحی و 30,000 تزریق داخل چشمی در سال گذشته اشاره کرد و افزود کمتر مرکز درمانی در دنیا امکان این تعداد خدمات تخصصی و فوق تخصصی را در یک سال دارد. همراهان ارجمند رادیو سلامت، از اینکه با بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو سلامت هم همراه بودید در 12th روز از 12th ماه سال، از همه شما سپاسگزاریم. شب خوب و آرامی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
زیر ماسکت پناه بگیر.
زیر ماسکت پناه بگیر.
برای پیشگیری از همه‌گیری کرونا همه باید ماسک بزنید.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. دکتر علی سلجوقیان هستم، پزشک مشاور و کارشناس مجری برنامه تخصصی سپهر دانش. برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به رشته تقدیم میشه. راه ارتباطی شما با این برنامه سامان پیامکی 30102 است. و ما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدای برنامه مروری خواهیم داشت بر آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشورمون. محور موضوعی برنامه امشب ما در خصوص سقوط یا فالینگ داون هست. در این راستا بخش‌های متنوعی رو تقدیم شما خواهیم کرد که در آیتم کنکاش جناب دکتر امین حسین ازهری، متخصص بیماری‌های قلب و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در خصوص سنکوپ و علل اون توضیح می‌دهد. در آیتم سپهر گفت جناب دکتر محمد رضا نجفی، نورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در خصوص تشنج و علل اون توضیح میدن. در خصوص محور موضوعی برنامه امشب، ارتباط تلفنی ما با جناب دکتر علیرضا هجرتی، متخصص بیماری‌های داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد بود و در خصوص چالش‌های تشخیصی و درمانی مواجهه با بیمار با شکایت سقوط با ایشون گفتگو خواهم کرد. طرح کیس برنامه امشب ما با جناب دکتر سید مسعود سیدیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق، عضو هیئت علمی دانشگاه جنجی شاپور اهواز خواهد بود. در شیفت خاطرات جناب دکتر علیرضا فاطمی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برای ما توضیحاتی خواهند داد. و در یک نکته آموزشی جناب دکتر مشتبه امیری، متخصص بیماری های پوست، در خصوص عوامل تشدید کننده آکنه توضیح میدن. خب بخش‌ها رو تقدیمتون کردم، بخش‌های متنوعی که امیدوارم امشب دوستان عزیز فرصت کافی داشته باشید و بتونید تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. اگر در خصوص موضوعات برنامه هم نظری دارید یا پرسشی دارید که می‌خواید در بخش ارتباط تلفنی و یا طرح کیس مطرح بشه، خواهش می‌کنم از طریق سامان فیمکی 30102 مطالبتون رو با ما در میون بگذارید و اما مروری داشته باشیم بر آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشورمون. بر اساس گزارش سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از دیروز تا امروز 12 اسفند 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8495 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد. ۷۸۴ نفر از اونها بستری شدند و در حال حاضر 3738 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس این گزارش، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,648,174 نفر رسید. متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 86 بیمار کووید 19 جان خودشون را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 60,267 نفر رسید. بر اساس این گزارش، در حال حاضر 11 شهرستان وضعیت قرمز، 32 شهرستان نارنجی، 251 شهرستان زرد و 154 شهرستان آبی هستند. خب، آمارها رو با هم مرور کردیم و شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دیسفول، دشت آزادگان، رام‌هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند و به هر حال امیده که هموطن عزیزمون در این شهرها مراقبت بیشتری رو در خصوص رعایت دستورالعمل‌ها انجام بدن و همکاران عزیزمون انشالله با مدیریت و تدبیری که انجام میدن و تلاش بسیار زیادی که میدونم در شهرهایی که وضعیت قرمز دارن و دوش هم کاران عزیزمون هست، انشاءالله بتونن بر این مشکل فائق بیان و در همین ابتدای برنامه به همشون خدا قوت و خسته نباشید. متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. بارها از بیماران این گونه شکایات رو شنیدیم که یک دفعه سرم گیج رفت و خوردم زمین، یا اینکه یک دفعه نفهمیدم چی شد، وقتی به هوش اومدم دیدم اطرافیان دور و برم ایستادن، یا از همراهان بیمار این گونه موضوعات رو شنیدیم که یک دفعه غش کرد و موضوعاتی از این دست که ما رو به موضوع فالینگ یا سقوط میرسونه. امشب و در این برنامه محور موضوع ما در خصوص سقوط هست و بخشای متنوعی رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد. انشالله فرصت کافی داشته باشی که در این خصوص با هم یک تبادل اطلاعاتی داشته باشی. خب دوستان عزیز، طرح کیس برنامه امشب رو میخواییم داشته باشیم و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر سید مسعود سیدیان، متخصص بیماری های قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و همکارام جناب عالی، آقای دکتر و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آقای دکتر، خواهش میکنم پرسش برنامه این شب رو بفرمایید.
بله، عرض کنم که پرسش در مورد فشار خونه که به هر حال چیز شایعی، من اینو میخونم خدمتتون. خانم 58 ساله‌ای با سابقه 20 ساله دیابت با شکایت از سردرد و تپش قلب ناگهانی که در ساعات مختلف شبانه روز ایجاد میشه و هر بار 1 تا 2 ساعت طول میکشه مراجعه کرده. در زمان مراجعه معاینه قلبش نرمال بوده و فشار خونش حدود 145 روی 90 میلیمتر جیوه است. بررسی هایی که براش انجام میشه نوار قلبش نرماله و در بررسی اکوکاردیوگرافی زخامت عضله بطن چپ حد اکثر نرماله. کنترل فشار خون انجام میشه در 48 ساعت که در طی حملات در طی زمانهای سردرد مشخص شد که بیمار دچار حملات فشار خون بالا حدود 190 روی 100 میلیمتر جیوه بوده. همچنین با توجه به تپش قلبی که داشت هولتر ECG و نوار قلب انجام میشه که باز مشخص میکنه در زمانی که بیمار علامت تپش قلب و سردرد داره ریت قلبی حدود 140 در دقیقه و ریتم بیمار در اون زمان سینوسی بوده. بررسی های از نظر یافتن علل ثانوی فشار خون به عمل میاد ولی همه اونها منفیه، در واقع علتی از نظر فشار خون ثانوی پیدا نمیشه. سوال مورد نظر اینه که با توجه به شرح حال و یافته هایی که گفته شد به نظر دوستان ما بهترین دارو برای کنترل حملات فشار خون در این بیمار چه دارویه؟ گزینه اول بیزوپرولول، گزینه دوم آملودیپین، گزینه سوم متیل دوپا و گزینه آخر هم لوزارتان.
خیلی متشکرم آقای دکتر سیدیان. انشاءالله دوستان عزیزمون بتونن به این پرسش به خوبی پاسخ بدن. پرسشیه که خب همه موضوعاتی که لازم هست برای تصمیم گیری رو شما در پرسش مطرح کردید و ممنونم از این پرسش زیبا. سپاسگزارم از شما. انشاءالله در فرصت دیگری با شما ارتباط تلفنی خواهیم گرفت و پاسخ را از زبان شما میشنویم. متشکرم. خدا نگهدار شما. و شما دوستان عزیز از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید با ما همراه باشید و گزینه‌های انتخابیتون رو در مورد کیس برنامه با ما در میون بگذارید. متشکرم از این که با برنامه تخصصی سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت همراه هستید. خب ترکیز رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله دوستان به خوبی بتونن پاسخ بدن و میخوایم بخش اولی که مربوط به محور موضوع برنامه هست رو آغاز بکنیم. امشب داریم در مورد فالینگ یا سقوط صحبت میکنیم و با شما دوستان عزیز تبادل نظر میکنیم. اگر سوالات و پرسش هایی هم دارید میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 مطرح بفرمید. انشاءالله در بخشی که ارتباط تلفنی خواهیم داشت پرسش های شما دوستان عزیز رو مطرح خواهم کرد. بی مقدمه دعوت میکنم که کنکاش رو بشن.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
در این برنامه همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا نجفی، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص علل و عوامل ایجاد کننده تشنج میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر. تشنج یا سیجر نشانه بروز یک فعالیت نورونی همزمان غیر طبیعی و شدید در مغز است که میتواند به صورت تغییر در وضعیت روانی، سطح هوشیاری، حرکات تونیک و کلونیک بروز کند. حمله تشنج بروز ناگهانی نشانه ها یا علائم بیماری است. این اصطلاح به خصوص در مورد صرع به کار می رود. البته تشنج علل غیر صرعی نیز دارد، مانند تب، هایپوگلایسمی، افت فشار خون، میگرن، ضربه مغزی و غیره. معمولاً بیمار قبل از حالت تشنج علائمی را احساس می کند که احتمال تشنج قریب الوقوع را می دهد. علل تشنج با سن فرد رابطه داره. مثلا علل تشنج از لحاظ ترتیب اهمیت در دوره نوزادی با دوران کودکی و جوانی، میانسالی و سالمندی متفاوته. به طور کلی مهمترین علل تشنج شامل این موارده: تب بالا، سکته مغزی، هایپوگلایسمی، ضربه مغزی، انواع خاصی از میگرن، ضایعات فضاگیر مغزی مثل تومورها، سوء مصرف الکل، کمبود کلسیوم و ویتامین دی، هایپوناترمی، هایپوکالمیا، هایپومنیازمی، مصرف داروهای غیر قانونی یا مواد مخرب یا مواد مخدر و مواد محرک، بیخوابی، خونریزی مغزی ناشی از ترومای سر، مصرف بعضی از داروها، افت فشار خون و بالاخره عفونت‌های سیستم عصبی است. اینا مهمترین علل و عوامل حملات تشنجی هستند. از تشنجات راجعه مزمن به عنوان حملات سر یاد می شود: عدم رعایت بهداشت خواب، اعم از کمخوابی، بیخوابی و پرخوابی. عدم رعایت بهداشت تغذیه مثل گرسنگی، کمخوری و یا پرخوری. عدم رعایت بهداشت روانی مثل استرس ها، خشم، هیجان. عدم رعایت بهداشت جسمی مثل خستگی مفرط، کم آبی، بیماری های تبدار، سرماخوردگی. استفاده از مواد مخدر یا محرک و از همه مهمتر مصرف نامرتب و نامناسب داروهای ضد تشنج از عوامل تشدید حملات تشنج در بیماران اپیلپتیک.
آقای دکتر نجفی، لطفا در خصوص تشخیص و درمان تشنج هم برای همکاران بفرمایید.
اختلالات حمله ای در فعالیت فیزیولوژیک مغز اثر میگذاره و باعث توقف گذرای فعالیت مغز میشه. بنابراین جهت تشخیص حمله تشنج، گرفتن شرح حال دقیق از بیمار و اطرافیان بیمار اهمیت زیادی داره و به عنوان کلید تشخیص مطرح میشه. کودکان و افراد جوان و بالغین که با حملات مشکوک تشنج به بخش اورژانس و یا اتفاقات مراجعه میکنند در ابتدا باید تحت نظر قرار گیرند و ویزیت شوند. این افراد بایستی توسط متخصص ویزیت بشن تا تشخیص دقیق داده بشه. حملات شبه تشنج با ارزیابی دقیق مشخص میشه. مهمترین اقدام تشخیصی EEG یا همان نوار مغزی است. نوار مغز به عنوان تایید کننده تشخیص در افراد با حمله تشنج که مشکوک به اپیلپسی هستند کاربرد داره. یک نوار مغزی طبیعی تشخیص تشنجات اپیلپتیک رو رد نمی کنه. یک نوار مغزی معمولی در 29 تا 38 درصد از بیماران اختلال سرعی غیر طبیعیه و با تکرار آن این درصد افزایش پیدا می کنه. نوار مغز در تشخیص حملات تشنج مفیده به شرطی که با شرایط استاندارد انجام بشه و به درستی توسط فرد خبره تفسیر شود. متاسفانه ما شاهد انجام انبوهی از نوارهای مغز بدون کیفیت و بدون دلیل از برخی بیماران هستیم. تصویربرداری مغز روش تشخیصی دیگری هست که انجام میگیره. MRI مغز به عنوان روش انتخابی در کودکان، افراد جوان و بالغین میباشد. همینجور تأکید میکنم که MRI مغز در حملات تشنج اپیلپتیک انجام میشه. در حملات تشنجی که به علل سیستمیک مثلا اختلالات متابولیک ایجاد میشه اندیکاسیون نداره و نبایستی انجام بشه. چنانچه مشکوک به ضایعات سیستم عصبی شویم، مثلا تروما، سکته، تومور، MRI مغز درخواست میشه. در موارد اورژانسی CT اسکن مغز هم کمک کننده است، ولی جهت ارزیابی دقیق حملات تشنج حساسیت لازم را ندارد. در مواردی که MRI در دسترس نباشه و یا کنراندیکاسیون باشه از CT اسکن مغز استفاده میکنه. سایر آزمایشاتی که در ارزیابی حملات تشنج استفاده میشه، در هر حمله تشنج بسته به شرایط بیمار آزمایشات لازم درخواست میشه. آزمایشات بیوشیمی روتین مثل قند خون، الکترولیت های سرم، کلسیم، فسفر، منیزیم، ای وی جی ضروریه. اما درمان تشنج بایستی بر اساس علت آن باشد. اصلاح اختلالات متابولیک، کنترل تب و درمان مناسب عفونت ها اهمیت زیادی داره. همیشه به تشنج بایستی به عنوان یک علامت از طیف وسیعی از اختلالات نگاه کنیم. درمان اتیولوژی تشنج اهمیت زیادی داره. مثلا بیماری که با مشخصا با افت قند خون دچار تشنج میشه، درمان آن کنترل قند خونه. در چنین موارد نیاز به تجویز داروهای ضد تشنج نیست، ولی اگر علت خاصی برای تشنج پیدا نشه، تشنج تکرار بشه، از داروهای ضد تشنج میتونیم استفاده کنیم. داروهای ضد تشنج رو تا زمان اطمینان از تشخیص نبایستی تجویز نمود. در این موارد باید بیمار رو زیر نظر داشته باشیم تا وضعیت روشن شود. درمان زودرس شانس تکرار حملات سرع رو به نصف کاهش میده. در صورتی که علارغم مصرف دوز مطلوب از داروهای خط اول ضد تشنج حملات تشنجی همچنان ادامه یابد، تشنجات اپیلپسی نیاز به بررسی دقیق تری دارند. 60-65% بیماران حملات تشنجی با یک یا نهایتاً دو دارو حملاتشون کنترل میشه. انواع زیادی از داروهای ضد تشنج نسل قدیم و جدید وجود دارند و بر حسب نوع حمله های سرعی، سن بیمار، جنس، معاینه بالینی و پاراکلینیک، هزینه دارو و شرایط خاص فردی، پزشک نوع داروی مناسب برای فرد رو انتخاب و تجویز میکنه. طول مدت درمان حداقل 2-5 ساله، نوع و علت سرع، معاینه بالینی و یافته های پاراکلینیک تعیین کننده مدت زمان درمان و گاهی سالیان سال و حتی تا آخر عمر ممکن نیاز به درمان باشه. در 25-30% موارد سرع مقاوم به درمان دارویی داریم. بیمارانی که با دو دارو یا بیشتر حملاتشون کنترل نمیشه، در این موارد از روش های غیر دارویی مثل تحریک عصب واک، رژیم کیتوژنیک و یا نهایتاً درمان های جراحی جهت کنترل حملات سر، حملات تشنج اپیلپتیک استفاده میشه.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد رضا نجفی، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
متشکرم از این که با برنامه خودتون سپهر دانش همراه هستید. خب بخشی که تقدیم شمارتان شد سپهر گفت نام داشت و انشالله در فرصت بعدی کنکاش رو تقدیمتون خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون. برخی دوستان دیرتر به جمع ما پیوستن و خواستن که یک بار دیگه تحقیقیست رو داشته باشیم. 0933-478 از جمله این دوستان هستن. پرسش برنامه امشب رو جناب آقای دکتر سید مسعود سیدیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طرح کردند. پرسش طرح شده در مورد یک خانم 58 ساله هست با سابقه 20 ساله دیابت و با شکایت سردرد و تپش قلب ناگهانی که در ساعات مختلف شبانه روز ایجاد میشه و هر بار 1-2 ساعت طول میکشه مراجعه نموده. در بررسی هایی که برشون انجام میشه معاینه قلب و عروقشون نرمال هست، فشار خونشون در هنگام مراجعه 145 روی 90 میلیمتر جیوه هست، برشون اقدامات تکمیلی انجام میشه که نوار قلب نرمال هست، در اکوکاردیوگرافی ضخامت عضلی بطن چپ حد اکثر نرمال گزارش میشه، برشون هولتر فشار خون 48 ساعته انجام میشه و در اون حملات فشارخون بالا در حدود 190 روی 100 میلیمتر جیوه در زمان سردردهای بیمار نشون داده میشه. برای بیمار با توجه تپش قلبی که داشتن هولتر نوار قلب هم انجام میشه که در زمان سردرد